بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات که دم در ایستادید اگر بشینید که ما شروع کنیم. من این نکته بگم دیگه، شما ماشاءالله بعضیاتون 8 سال 9 سال 10 سال میه، خیلی موقع نماز هم همهمه زیاده موقع شروع، بعدم خب الحمدلله گوشی هم که یه گوشی اذان میگه، یه گوشی زنگ میخوره، یه گوشی پیامک میاد، دیگه دختر باید مهربان باشه، دانا و خوشبیان باشه، از شما دیگه آره اینا انشالله اینات وارد نمازخونه میشه، نماز شروع شده آروم، شروع کردم، بعضی از رکعت چندمه، حالا رکعت دوم باشه چه جوری باید اقتدا کنیم؟ خیلی خوب الان آرومتر همین رو بگو. بله اینجور صلاح دونستم، مشکلی هست؟ زود بیاین دیگه، وقتمون کمه، یعنی الان میاد عده زیاده تا بچه ها پذیرایی کنن برسید، مجبوریم قلولکی جمعش کنیم دیگه. من میرسم چند لحظه توقف میکنم، بعد یه اقامه ای میگم، من که بودو بودو نکنم آه اکبر زود میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با چی میارین؟ چند سوال میارین؟ خب نه جمع کنین آخر یه جا بیارین، هی نه این برین زحمتتون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ آن بودن وصف طیب که گفتیم نسل و خاک و شهر رو، آخرین چیز کلامه. شهر رو گفتم بل بلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، شهر پاک اون محصولش رو به اذن خدا پاک میده و محصول میده، مثل شهری نیست که خدا هم بهش عنایت نکنه و محصولی نداشته باشه. بریم سراغ کلام طیب، سوره مبارکه. بله آره دیگه، ولی خاک فی نفسه. چیو؟ من دیگه به نظرم الان مسئولیت اون خیلی با من نید، به عرشت باید بگین اعتمانه. آره. سوره مبارکه. بله شهری که به واسطه اهالیش شهر پاکیه، درش گناه اتفاق نمیفته، احکام الهی اونجا اجرا میشه. بله آره، مثلا شهرهایی که شهرهای دینی مثل مکه مردم درش بندگی و عبادت میکنن، تا شهری که پر از مراکز فساد و فحشاست مثلا، این میشه شهر پاک. بریم سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 10. سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 10 جزء 22. جزء 22 سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 10 هم آوردین؟ چی؟ سوره مبارکه فاطر جزء 22 قسمت دوم جزءه. خسته نباشین، من دیر میگم، من میتونم اول جزءشو بگم، میخوام کم کم جای سوره تو ذهن تو جا شماره صفحه و خطش اگه اصلا قرآنتون اگه اینجوری بگیرید ما ببینیم خیلی خوبه، میخوام جای سوره یادتون بمونه کم کم. خب آوردین سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 10 میفرماید که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. اون کسی که دنبال عزته، کجا دنبال عزت میگردی؟ خودت رو جلوی مردم شیرین میکنی که عزت پیدا بکنی؟ نمیدونم زیرا به اینو میزنی که اون خوشحال بشه عزت پیدا بکنی؟ خود نمایی میکنی، قیافت و مذهبی میگیری که عزت پیدا کنی؟ اینا رو بذار کنار. فلله العزت، تمام عزت دست خداست، تو در خونه خدا بندگی بکن، خدا از اونجایی که نمیدونی یه عزتی به تو میده که به خوابم نپی. اما اونی که برای عزت خود نمایی میکنه هیچ وقت خدا به عزت نمید. الیه یسعد الکلم الطیب، کلام پاک، حرف خوب، الیه یسعد، به سمت خدا چی؟ میره بالا. ولعمل الصالح یرفعه، حرف پاک رو کار صالح چیکار میکنه؟ میبره بالا. یعنی حرف حساب بزن، کار خوب بکن، اینا دست هم دیگه رو میگیرن میرن بالا. حرف بی حساب کار خراب میخوره زمین، نه به ستون فقرات. یه بنده خدای نماز میخونه اینجا که السلام علیکم و رحمت الله، بدو بدو میره. گفتن چرا زود بلند میشی میری؟ گفت چون من شنیدم نمازهای به درد نخور بالا نرفته برمیگردی میخوره تو سر اون کسی که نمازو خونده. منم میدونم زود بلند میشم که تو سرم نخوره. این فهمش در این حده. تا الله اکبر گفتی همونجون مثل دارکوب دارن میزنن تو سرت، نیاز نیست تا تهش بخونی بزن. بچن سرعت عمل خدا، سرعت عمل تو سالسن ملک میاد دنبالت مثل موشک هدایت شده، پیدات میکنه میزنه تو سره، نقطه زن حرارتی پیدات میکنه. خب کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، این کارو میکنید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، همزمان از خطوات شیطان تبعیت چی نکنید. از لا تتبع، اول خود لا تتبع او رو بگم بعد بریم سراغ خطوات شیطان. ای بندگان خدا، از آنچه در زمین خدا حلال و طیب و طاهر براتون قرار دادن چی استفاده کنید؟ بخورید. از خطوات شیطان ولی تبعیت نکنید ها، این دشمن شماست. لا تتبع او که میگیم ابعاد همراهی با شیطان چیست؟ چجوری ما با شیطان چی؟ همراهی میکنیم و از او تبعیت میکنیم. تبعیت از شیطان در سه محور قابل تلخیصه. یک، تابعیت در اصل عمل. یعنی شیطان امر به یه عملی میکنه، ما هم میگیم اصلا انگار آماده ایم، منتظریم که ایشون بفرمایند و ما، یعنی این که دیگه انسان خودش آماده کرده باشه ببینه امری که شیطان صادر میکنه چیه، این دیگه خیلی بعضش خراب شده. سوره معارکه بقره آیه شریفه 169 آیه بعدی رو ببینید. کیه به بچه میگه سیس؟ بله؟ الان مترجم میشه سیس یعنی چی؟ فقط حواس بقیه بقیه بچه هستی به بچه استاد صحبت میکنه بچه دو ماهه میگه ها چه میدونه؟ ول کنیم بچه رو این پنج سال بیتر بیاد ساکت باش کامبیزی یا روزیتا چهار سال و نه ماه شما خوبه؟ اسم چیه؟ آقا رضا؟ آقا رضا چی؟ آقا رضا قدمی؟ آفرین. چهار سال و نه ماه دیگه شما بشین از یک تا هزار تو دلت بشمر باشه؟ آبه رو آدم میبریم الان فهمید سر کاره. فکر کن مثلا اصالت الوجود درستی اصالت الماهیه، الان بشین به این فکر کن. خب یه وقتی هستیم نماز جمعه یکی از این رفقا بچه شاورده دارم بچه دانشجوه، بعد این از این دشتاشته های عربی سفید تنش کرده بود، این اومد جلو، اسمش علیه. بابا علی آقا چطور بچه هایی بودن چطوری خوبی ناز؟ علی آقا شما اصالت الوجودی هست یا اصالت الماهیتی؟ جو شد زد زیر گریه. باش گفت چی بودی بودم؟ سوال کردم اصالت الوجودی هست اصالت الماهیتی؟ دیگه رفت. اول مازار داشتیم ما. آیه شریفه 169 رو ببینید شیطان چیکار میکنه؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اولین کاری، اولین نوع تبعیت ما از شیطان و اولین مسیر شیطان برای اینکه ما رو به خودش همراه کنه چیه؟ در اصل عمل. یأمرکم امر میکنه، حالا اینکه یه عده آمادن که امر رو بشنون هم قصه ایه. بالسوء والفحشاء، فحشاء یعنی هر کار زشتی، فاحشه یعنی کار زشت، کار بد. تو فارسی ممکنه لزوماً به معنی مسائل غیر اخلاقی تفسیر بشه، اما مطلقه کار شیطان امر به زشتیه. زشتی در چه حدی؟ زشتی در این حد که من مثلا به یکی نگاه چپ بی خود بکنم، زشتی در این حد که یه جایی توی صف جا بزنم و با رانت از یه چیزی استفاده بکنم، زشتی در این حد که آبروی کسی رو ببرم و و و هزار مطلب دیگه، مال حرام بخورم، حق کسی رو ضایع بکنم، نگاه سوء به دیگران داشته، همینه میشه زشتی بدی. این اولین بعد همراهی با شیطان. دومین کاری که شیطان میکنه فقط نمیگه تو چه کار کن، حتی اینم بگم ها، یأمرکم بالسوء والفحشاء مال اوناییه که نیازه که شیطان بهشون امر بکنه، چون ما عزیزانی رو داریم که خیلی نیاز به امر شیطان. اینا هم خودشون اهل مأمور بودنن، یعنی همینجوری انجام میدن، هم زحمت امر دیگران رو میکشن، یعنی به نوعی بار شیطان رو کم. و شیطان به نظر تو عالم بگه آقا دیگه من که دیگه بازنشست شدم، شاگردای به این خوبی تربیت کردم، اینا زحمت بقیه رو میکشن. و واقعا این که میگیم یه عده شیطان رو درس میدن، این شوخی نیست. شیطان از اینا بیداره. بعضی کتاب میگن 20 نفر یاران شیطانن، نام بردن از اینا، که اینا شیطان گیر میکنه اتاق فکر رو میندازه، میخوام فلانی رو منحرف کنیم، چیکار کنی؟ بعد مثلا میگن که آره، مثل اون جریان عابد زمان حضرت موسی علیه السلام. یه عده واقعا یعنی من مطمئنم بعضی یه کاری میکنن، همین که یه کاری میکنن شیطان به خدا میگه به قرآن مجید به جان جفتمون من نگفتم. یعنی شیطان عقل من به این نقطه نمیره، خیلی پیشرفته از اون اکثر انجام میده. دوم، در جعل حکم. جعل حکم یعنی چی؟ فقط بس این نیست که بگه تو این کارو بکن تو اون کارو بکن، نه، برو بالا. میگه چیکار کن؟ یه بدعتی بذار، یه تشریعی بکن، از جانب خودت قانون گذاری کن و بچسبون به خدا، بگو اینو کی گفته؟ الان این کاری که شما گفتی انجام بدن بقیه، فرمایش خداوند. خدا کجا اینو گفته؟ برای چی منویات خودتو به نام خدا حواله میکنی؟ سوره مبارکه بقره همین آیه شریفه 169 ادامش، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، این شد در اصل عمل. دو، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه چیزایی رو به خدا نسبت بدید که نمیدونید. اینا خدا نگفته، این آدمهایی که به نظرشون دین چیه؟ اونی که اونا دوست دارن، اونا فکر میکنن، اونا عمل میکنن، اون جزء دینه. تو دین ما هم چیزی نداره. خب نه، بهتر نیست آدم اینجور بشن؟ آها، تو میتونی با آدم ها بگی بهتر این کار رو بکن، این خوبه، ولی هم نداره بگی این واجبه یا مستحبه. دین اینو نگفته. خیلی کارهایی که ما به دیگران توصیه میکنیم، توصیه اخلاقیه، باش آقا این مراعات کن، اینو ملاحظه کن، فلان کار اینجوری کن، ولی اینکه بگی اینو دین گفته، خب بدعت دیگه، دین نگفته اینو. کاری که شیطان میکنه این همون کاری که با علمای یهود کرد. اینا چیکار میکردن؟ طرف میومد برای که بتونن به کارهای خودشون ادامه بدن، یه حرفای نامربوطی رو منتسب میکردن به چی؟ به تورات. خدا در تورات اینو گفته، اصلا خدا اینو نگفته، تورات اضافه میکردن. خدا خیر بده، ببین آیه نصیریان تو اون فیلم شکارچی شنبه دیدین؟ مثلا میان بعد انجوری، چه خوب واقعا، چه هنرمنده، به درد با نگاه میکرد، یه چیز اضافه میکرد، مینوشت این تیکه هم جزء تورات. خب نیست جزء تورات، اینو میگه، مینویسه، میده، جاش پول میگیره. یشترونه به آیات الله سمنن قلیلا، باعث پولی یه آیهی به خدا میچسبونن و میفروشن. دومی کاری که شیطان میکنه جعل حکم. بگو این بابا، حالا اینایی که آخوندا میگن خدا اینو گفت، الان اینکه گفتی از کجاست؟ اصلا آخوندا بکنن، اینکه گفتی از کجاست؟ من دیدم آخوندا اینو میگن، من گفتم ضدشو بگم. آخوندا نگفتن، اینو در قرآن گفتن، اینجا اومده. اینا حرفای آخ، کی گفته که فلان چیز اینجوری؟ قرآن. فلان چیز تو قرآن نیست، پیغمبر گفته. ما فقط قرآن رو قبول داریم، خود قرآن گفته پیغمبر، اطیع الله و اطیع الرسول، هم خدا رو اطاعت من پیغمبر. چی میگی؟ سه، در افترا به خداوند. یه وقتی چیزی رو جعل میکنیم، اگرچه که اینا هم پوشانی هم بر هم دارن، یه موقع به خدا تهمت میزنیم. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 59، جزء 11، پنج و نه آوردید؟ سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 59، پیامبر بگو این سمت چپ من گفتگو یه ذره همهمه زیاده، من گوشم خوب میشنوه، شما من میشنم. پیغمبر بگو ارایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حلالا حراما و حلالا، شما شاهد بودید که خداوند چی بر شما نازل کرد از رزق، خودتون بخشیشو حرام کردین بخشیشو حلال. آره قل الله اذن لکم، خدا به شما این اذن داده؟ ان شما از طرف خدا داری حرف میزنی، شما نماینده خدایی؟ کی به تو اجازه میده این حرام این حلال، این تصمیم بندی رو کی به تو اجازه داده؟ یا ام علی الله تفترون، دارین به خدا افترا میزنی؟ یعنی نه این که فقط بگی این حلال اون حرام، افترا میزنی. آره خداوند نیمه شبی بود من در حال بندگی بودم، خداوند اومد و گفت استاد غلامی، گفتم بله خدایا، گفت این مسائل و اینا، خدا به تو گفت استاد غلامی؟ بله. تازه رتبه علمی هم میدونست. چرت و پرت چرا میگی؟ افترا به خدا. یه پرانتز باز کنم، بدعت یعنی یه چیزی رو به دین چسبوندن که جزء دین نیست. بعضی وقتا یکی حرفی میزنه زو میگیم آقا بدعت نذار در دین. اسم این بدعت، من که نگفتم این جزء دینه، یه بحث سلیقه‌ایه، یه بحث ذوقیه. ما که نگفتیم این جزء دین حساب میشه که شما میگی بدعته. سه تا بعد تبعیت که دو و سه یه جایی میتونن برام همپوشانی هم داشته باشن، اگرچه که خیلی اصلا وارد این سه مرحله نمیشن. ابعاد همراهی اونا با شیطان چیه؟ اینه که اونا قبل پیش و بیش از شیطان خودشون مسیر رو توی نیاز از شیطان بگه تو کچ کن راست کن، خودش الحمدلله چیزه خریت فن و راه بلد نیست، بغیرم بلد راهه، فقط راه رو بلد نی. این شکلی. بله آفرین، کار خوب بگین. مثلا شیطان میگه ریا کار خوبه؟ خب میگن که این که میگین شیطان به سوء و فحشا امر میکنه، نه، بعضی وقتا شیطان به امور خوب امر میکنه. مثلا میگه نماز بخون که ریا بشه. نماز ریایی خودش یه امر خوبه یا امر بده؟ بده. حتی دو تا کار خوبه شیطان میگه این کار خوب انجام بده، اون کار واقعا کار خوبیه، اما چون باعث شده یه کار خوبتر رو شما ترک بکنی، این کار خوبم کار خوب حساب نمیشه. شیطان هیچ وقت به کاری که واقعا خوب باشه امر نمیکنه، ممکنه به کاری امر بکنه که ظاهرا خوب باشه اما اونم واقعا چیه؟ سوء و فحش است. گرفتین؟ خب اینو خودمون متوجه میشیم. آره حتی ممکنه دستمون هنوز بالا نگرفته سوالمون رو بگیم، اینم باز متوجه میشیم خودمون، اصلا کلا ما متوجه میشیم، ولی خب میگیم بازم. بفرمایید. از چی؟ افترا بر خدا. میگن منظور از افترا به خداوند چیه؟ افترا یعنی چی؟ یعنی نسبت دادن یه چیزی که قرین صحت نیست، واقعیت نداره. من میگم خداوند اینو گفته، در حالی که خدا اونو نگفته. قرآن یه جوری تفسیر میکنم که خدا چنین چیزی نگفته اصلا. این میشه چی؟ افترا بر خداوند. مثل کسایی که میگن خدا اصلا، نه بابا خدا سختگیر نیست، خدا فلانه، آخوندا سختش کردن، داره افترا میزن. خدا خودش گفته، گفته و من یعمل مثقال ذره شرا مرماس میکشن. درسته خانم ردیف آخر گوشی بدم خدمت اگه کوچیکه یک LCD چیزی بدم خوشحال اینا بیتر بیاتون. خب اثر بفهمید خواهش منم میرسیم که کلمه شیطان یعنی چی و وقتی شیطان در قرآن به کار میره منظور کیه. یه ابلیس داریم، اون اصلی است که سجده نکرد. شیاطین داریم، هم تو انس هم تو جن یه عده شیطانن. یعنی الان خود ما هم میتونیم که مثلا عنوان داشته باشیم یکی از شیاطین، مثلا خرده پا باشیم یا گنده پا باشیم مثلا. بله به چند نفر چیکار کنه؟ آها میگن شیطان میتونه به چند نفر همزمان بپردازه. هر انسانی که خلق میشه دو تا موجود همراهشن، یه ملک مراقب یه شیطان وسوسه کننده. یعنی شما شیطان خودتون دارین، من شیطان خودمو. وقتی اینو پیامبر فرمودن از پیغمبر سوال شد یار شما هم شیطان دارین؟ حضرت فرمودن بله منم دارم، ولی تسلیمش کردم. بدبختش کرده پیغمبر دیگه، و بقر چی میگه؟ پیغمبر حالشو میگرفته، ولی تسلیم شده او به پیغمبر. پس نیازی از اونجا بوده بیاد منو وسوسه بکنه. من یه دونه مخصوص خودم دارم، حتی من که خودم به اون درس میدم. بدبخت میاد میگه استاد اگه نکته هست بفهمم، میگه اینجوری میگه آه چه بسا. بعد بقیه شیاطین میگه که بقیه چه جوری وسوسه بکنن، چه بسا. خب بله شیطون من ای بابا نمیشناسیم اثر بله بفهم. خدا ازتون بگذره با این سوال. میگن اینا که در عالم زر نمیتونم جواب بدم، خیلی باید مقدمه بگم. کتاب انسان از آغاز تا انجام رو بخونین اگه جرئت دارین. سوال الان سوال بگم چه جوری همتون برق میزنه. میگن این که برخیا در عالم زر به قالو بلا، یعنی بلا نگفتن، یعنی نپذیرفتن ارسطو به رب بکن، اینا بلا نگفتن، اینا از انسانیت خارج شدن. خب شما هم بگین بکن بلندتر. میگن دومی و سومی فرقش چیه؟ فرقش اینجاست. بعضی وقتا شما یه حکمی جعل میکنید، نمیگید اینو کی گفته، افواه میشنون، مردم میشنون که همچه حکمی هست، این میشه جعل حکم. بعضی وقتا صراحتن یه چیزی رو میگید قال الله تبارک و تعالی، بگید این حدیث قدسیه، این میشه چی؟ افترا. حالا ممکنه وقتی این دوتا یه مصداق یکسان داشته باشن، یعنی همونی که دارین جعل میکنین رو غیر مستقیم به خدا بچسبونی، این امکان هستش. اثر تبعیت از شیطان چیه؟ 5 تا نکته رو دقت کن. 1 بله دستبندیه؟ خب بله جواب باید بدم. میگن دستبندی حیوانات به کافر و مسلمان درسته؟ پاسخ اینه که بله. یه نکته میگم رد میشم، چه حیوانات، چه گیاهان و نباتات، چه جمادات مثل سنگ و اینها، همشون سلسله مراتبی دارن از جهت کفر و اسلام. اون سلسله مراتب با یک عامل تعیین میشه، اون اظهار نظر اونها نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه. خب یعنی هر موجودی به نسبت این که کی شهادت داده به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، درجهش بین حیوانات، بین نباتات و بین جمادات مشخص شده. این که برخی سنگ ها مثل فیروزه یا عقیق متبرکن به خاطر سبقت اونها در شهادت و ولایت امیرالمؤمنین سلامه. این چیه؟ کجا بوده؟ چجوری شده؟ مگه سنگ حرف میزنه؟ هیچ کدوم رو جواب نمیدم، فقط همین مقدار رو بدونید. وارد نشید. کدوم سوال رو؟ این سوالی در مورد عالم زر پرسیدیم. من تقریبا 5 ساعت باید مقدمه بگم ما چی شد رفتیم عالم زر، این عهد چه عهدیه، عهد حاله یا عهد قاله، واکنش ما منافی اختیار ما هست یا نیست، اینا رو بخوام بگم 5 ساعت انسان از آغاز تا انجام. اون کارگاه نتیجهش این میشه، بعد نیم ساعت همه اینجوری و میرم یکی یکی بلند میشیم میری. من میرم آب بخورم، آقا اجازه ما بریم دستشویی، آقا ما بریم تو حیاط، آقا ما بریم فوتبال بازی کنیم، همه کلی گفتن. حالا ایشون هم یه سوالی که پرسیدن متناسب با همین سوال، یعنی سوالهایی بود که وسوسه شیطان رو میبینین هر دو نفر، شیطان در شما نفوذ کرد، گفتین سوالی پرس که استاد حفظه الله الان نتونن جواب بدن. خب چه؟ عقیق؟ آره. خب بریم سراغ اثر تبعیت از شیطان که دو نمونهش حالا دیدیم. دو تا سوال بود در اثر تبعیت از شیطان رجیم، شیطان خبیث فلان. ببینیم ما فقط در مورد خوردن الان داریم صحبت میکنیم و الا تبعیت از شیطان هزار گرفتاری دیگه داره. حرامخواری که در آیه ازش منع کرده، حلال و حرام رو شیطان تعیین نمیکنه. اگر رفتی سراغ حرامخواری چون شیطان وسوسه کرده،
یه اتفاق، اینا تقدم ندارن و هم در عرض همه. اولین اتفاق یا یکی از اتفاقات اینه که از حرام خاری به حرام گویی میفتی، به حرام گویی. من توی اداره رشوه میگیرم، خب یعنی مثلا یه کسی میاد، خانم میاد کار داره، بعد بکنم این پا اون پا میکنم اینا، بعد اون احساس میکنه باید یه چیزی بده، بعد میگه که حالا شما اگه کار را بندازیم میبینم زیر کیفشو باز کرد، بعد دیگه سریع آماده میکنم و بعد مثلا 5 تا تراول 100 تومانی مثلا 500 هزار تومن میذاره، زودم برمیداره. خوب دقت کنید، برمیدارم و من که دارم پولو برمیدارم نفر بعد وارد میشه، یه آدم حسابیه، میاد میگه من یه کاری با شما دارم، انجام دادید دادید ندیدید، ولی به عنوان یه مسلمون به شما توصیه میکنم این کارو نکنید، این پول برکت از زندگیتون میبره فلان. من زود میگم به خدا قسم اولین بارم بود، اشتباه کرد، بچه‌م مریض، دارو نداره. خوب دقت کنین، گناهمو توجیه نمیکنم، قبول دارم گناه اشتباه به یه دلیلی انجام دادم. اینو بذارید کنار. حالت دوم، میاد تو کار دارم، مثل چوب واسادی، چرا کار که همینجوری، اینه بقیقانه میگم، یه میلیون میده میگم نفر بعد، آقا این پولا چیزه، میدونم تو دهنت، به تو چه، چرا؟ بعد یکی از همکارا میگه آقای محترم، ما اومدیم تو این اداره، اون رئیسه، ما 65 میلیون میگیره، من 15 میلیون، تا 30 میلیون حق منه. این آدم هیچ وقت بر، چون نه، چون خودش رو محق میدونه، این گناه رو یا امر طبیعی در راستای احقاق. نفر اول شاید برگرد، یعنی یه نفر دیگه بیاد با لحن خوب صحبت بکنه، بگم من 500 هزارم به شما قرضی میدم، ولی این پول رشوه رو برگردون، این شاید متنبه شد. ولی دومی معتقده، اینه که معتقده حقشه، سعی میکنه آروم آروم برای خودش یه تحلیل و توجیه درست کنه. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 275 رو ببینید بعد بگم دیگه، نمیخواد بگم جزء چند دیگه. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 275، آوردید همه وسط آیه قرآن هستیم، خداوند داره ما صحبت میکنه، بعد شما بگید، آوردید همه. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما، بریم ذالک بانهم، چرا اینجوریان؟ قالوا انما البيع مثل الربا، چرا اینا به این خفت و خاری افتادن که همینجور مثل دیوونه ها شدن، مثل جن زده ها شدن، دیگه رو پا نمیتونن راه برن، چرا؟ ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، اینا دیگه حرام نمیخورن، اینا حرام میگن، میگن که بیع همون رباه، ربا هم همون بیعه، در حالی که و اهل الله البیعه و حرم الربا، در حالی که خدا بیع و خرید و فروش رو حلال کرده و ربا رو. اینا به ناحق بی خود دارن میگن آقا چه فرقی میکنه، ربا هم همون بیعه دیگه. این آدم های اینجوری بر نمیگردن، تبعیت از شیطان اینه که اول گناه رو انجام میدم، بعد آروم آروم برای گناه توجیه درست میکنم، بعد کم کم گناه رو منتصب میکنم به یه جایی. ربا رو کی گفته؟ خدا گفته، خدا گفته بی حلاله، خب بی یکی از مصادیق شیه. پس اگر آدم گناه هم میکنه که امثال من بسیار 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 زیاد میکنم و شماها بسیار بسیار زیاد کم، بسیار کم، بسیار زیاد کم، یعنی بسیار زیاد کم گناه میکنیم، میشه توجیهش کرد. اگر گناهی میکنی بعدش بگو خدایا اشتباه کردم، ببخش، قلدری نکن. ها دیگه حالا گناه انجام دادیم چی؟ حالا یک جوری نگاه میکنین انگار که مثلا ببین گناه کردی دیگه، ها نه مثلا 3000 میلیاردم الان، ای خدا خیر نده به اون کسی که 3000 میلیارد اختلاس کرده، هر کار میکنه همینو میگه، ما روزی 3 بار حی علی السلام میشیم، 4 بار اختلاس 3000 میلیارد. حروم میخوری بخور، حتی نخور، اگر میخوری بخور، ولی دیگه حروم نکن.
چیز درست نکن، چرت و پرت درست نکن. شما بگین اونجا. من فقط تصویرتون رو دارم. نه من خدا نیستم، ولی خیلی بعیده برگرده. ببینید اگر درصدی احتمال میدید صحبت با این آدم، تذکر به این آدم ممکنه مفید باشه، زود پرونده آدم ها رو نبندید. من همیشه میگم پیغمبر بعد از فتح مکه ابو سفیان هم ول نکرد، گذاشت والی نجران یا گفت مسئول جمع‌آوری همین زکات نجران بشه، بلکه برگرد چون جاهله. یه واقعی که عالم و آگاه عالمانه خباست میکنه اون دیگه بحث دیگه. اما یکی نمیفهمه، اگه یه درصد احتمال میدید از نفهمیش این کار رو میکنه، باز با روی باز و زبان نرم بگید یحتمل اثر کن. خدا رو چید شما هم بگید. میگن که اونایی که ربا میگیرن میگن مثل بانک ها. اولا کی گفته هر کاری بانک ها میکنن؟ درسته که ما کارمون رو به بانک ها مستند کنیم. ثانیا بعد شما بانک رو انداختی، بانک یعنی ساختمون، یعنی اجاره، یعنی آب و برق و گاز، یعنی کارمند. طبیعیه که اگه بخواد همون پولی که میده بگیره، این هزینه از توش در نمیاد. ولی من پولام به شما میدم، چه هزینه‌ای کردم که بخوام بابتش بگیرم؟ پس اولا کاری که بانک ها میکنن یه بخشش درسته، یه بخشش که اون هزینه تاخیر تادیه و فلان اینا حرامه، تردیدی درش نیست. اما قسمت دوم اینه که اگر تازه کار بانک ها درست باشه، من بانک نیستم، چون پولام میدم به شما، هزینه کارمند و آب و برق و گاز و اجاره ساختمون چی نمیدم. کی اینجا سوال داشت بفهمید؟ نه این حرام گویی اون نیست، حرام گویی اینجا مده میگن آیا غیبت هم مساق همین یا کاغذی هم میارین بالا، من اینجا هم باشم احساس کنم اینجا یه اتفاقی داره میفته. حضورش میگن که آیا غیبت هم حرامگوییه؟ آره غیبت گفتن مطلب حرامه، ولی این حرامگویی یعنی انسان گناه رو به عنوان خیر و ثواب میگه، یعنی داره حرام رو میگه به عنوان حلال. این مد نظره. دومین اتفاقی که بین ما و شیطان تو تبعیت میفته از حرام خاری که تو این آیه ازش منع کردن، میرسیم تا ربا خاری. حالا بعد ربا جایگاهش کجاست یه اشاره ای میکنم. همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 275 عبارت رو ببینید. میگه الذین یاکلون الربا لا یقومون، نه که ربا میخورن وقتی میستن قیام میکنن نیستن، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من الوسواس، مگر مثل کسی که انگار طوری جن زده شده این را میره چی؟ مثلا تلو تلو میخوره، حالیش همینجور مسحوره، مجنون جن زده است. چرا اینجوریه؟ این که یک کسی ربا بخوره اثرش چیه؟ دیوانگیه، جنزدگیه، نفهمیدن امور عالمه. کی اینو گفته؟ ما یه فامیل داریم ربا میخوره قلوب قلوب، چه اتفاقی براش افتاده؟ هیچی، سرما رو گنده. اول اینو پس حل کنیم. اگر کسی حرام خاری کرد، مقدمه ربا خاریشن فراهم میشه. چرا؟ چون ربا یکی از مصادیق، ربا و رشوه دی خیلی تامن این دوتا، مفتخوری و رایگان خاریه. یعنی شما اگه دنبال پول مفت باشی که بی خودی و حروم بتونی راحت بخوری، ربا و رشوه بسیار گزینه‌های خوبی هستن، راحت میتونی وارد بشی و اینجوری به حرام خاری بپردازی. ربا و رشوه، ربا پررنگ تره، رشوه بازی کاری داری میکنی، ربا که نشستی تو خونه پولو میدی هی اضافه میکنی، هی اضافه میکنی. آدم رباخار مثل دیوونه میشه، چند لحظه صبر کنید، مثل مجنون جن زده. یعنی چی؟ همجوری به یه جایی نگاه میکنه هر چی اینجوری نمیفهمه، راه میره انگار تلو تلو، تعادل نداره. نه
عموی ما همه این ربا رو میگیره، سرم رو گنده، سینه ستاب، هیکل آه.
میدونی مشکل تو چیه؟ مشکل تو اینه که همین صورت سخن را نقص کن تا نغز بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. تو ظاهر رو میبینی. این مثالش چیه؟ من هزار جور گناه و خطا و بریز و بپا هر کاری بگید میکنم، و یه نفر میگه آقا گناه نکن چنین میشه چنان میشه. آخوندا گفتن نکن سرها، هزار تا گناه کردم چه اتفاقی برام افتاده؟ ظلم کردم، جور کردم، فسق کردم، سرها. نادون، نمیفهمی چه بلایی سرت اومده. حکم این آدم حکم کیه؟ شما یه درخت رو سرسد الان از ریشه در بیارید بندازید رو زمین، این درخت چه اتفاقی براش میفته؟ بلا فاصله برگاش زرد میشه، خوش میشه؟ نه، تا یه مدتی ظاهرا سبزه. نفهمیده هنوز که از ریشه درش آوردن. نفهم، تو تا اینجا رفتی داخل حالت نمیشه؟ نه. باشه، در قیامت جنون اینها آشکار میشه. پس این که ما از این حرامخواری به رباخواری و از رباخواری به اون جنون دوچار میشیم، ممکنه برای خودمون در دنیا اصلا قابل فهم، چشم بسته از چشم باز بود که گناه نمی کردم، چشم بسته از گناه میکنن، بعد میگن با گناه فلان میشی، میگن من چیزی نشدم. آره، تو چشم بسته بود، هست و خواهد بود. حالا این ربا رو شما خیلی جدی گرفتین، تو آیه هم میگه فلان، برای که عظمت گناه رباخواری مشخصه یه روایت عرض می‌کنم که خیلی معروفه، قبلا هم گفتم. اگر کسی یک درهم، نه دینارها، درهم یعنی سکه نقره که ارزشش خیلی پایین تر از سکه طلا، یک درهم ربا بگیره، از اینکه 70 مرتبه با محارم خودش در خانه خدا زنا بکنه گناهش بیشتره. خب اصلا تصور چنین چیز چندشی حال هر آدمی رو برمی زنه. 70 بار فحشا با محارم خودش، یه خانومی با پدر و برادر، یه آقا احبه داخل خانه خدا، یعنی متبرکترین جا، یه کسی برون یک درهم ربا، از 70 بار اون کار بدتره. کسی این گناه خیلی گناه وحشتناکیه که خدا میگه کسی اینو بخوره انگار جن زده شده، دیوانه شده، چون وارد میشه یه چیز رو عرض کردم برای برخی از بزرگواران، یه جلسه دیگر گفتم، یه آقایی، یکی از دوستان ما، بستگان ما گفت یه کسی میشناختم سال 70 خورده، میگفت 400 میلیون اون موقع سرمایه داشت. سال 70 400 میلیون میدونی چقدر پول بود؟ اصلا من نمیتونم بگم چقدر پول بود. مثلا سال 73 که ما دانشگاه قبول شدیم، بلیت مشهد تهران این 6 تختا 93,000 تومان بود. 93 تومان، میگم هزار تومان، 93 تا تک تومان، 3 سال بعدش این، نه 93 تا تک تومان، نزدیک زمان شاه بود، هنوز خوب بود، آخوندها مستقر نشده بودن، خوب بود مملکت. 93 تا تک تومان، 93 یعنی 100 تومان هست 1930 ریال، التفتون نه؟ سال 73، باور نمی کنی؟ آره؟ آره دیگه، این دورای خوب بود. آره آره دیگه، سال 68 با 30,000 تومان رفتن مکه، الان شاهد عینی داریم. 30,000 تومان هم زیاد بوده با. ما به 93 تومان از مشهد میمدیم تهران، نزدیک زمان شاه بود دیگه، همه چی خوب بود. بعد این میگفت 400 میلیون سرمایه داشت، بعد مدتی قبل از یه نفر ماشین گرفته، با ماشین اون اسنپ کار میکنه، یعنی از خودش نیست ماشین. که من دیدمش گفتم تو اون پول رو کاه میخریدی، الان 400 میلیارد بود با کم و زیادش. چی شد؟ گفت ربا. پول دادم که نزول بگیرم پولم. اصلا نمیفهمم که این کرم کی افتاد توی این پول. به خودم اومدم دیدم هیچی ندارم. این بعد حالا که شما الان میگید ما یه نفر میشناسیم، همش موارد اینجوری رو میگه، ما یه مورد میشناسیم 400 میلیون داشت الان 4000 میلیارد داره، بدبخت بیچاره این. نه، الان اینقدر پول داره نصف ایران میتونه بخره. اول نصف ایران با 4000 میلیارد نمیشه خرید. اما این بدبخت چقدر بیچاره است که خدا ولش کرده هی بیشتر بره. اینی که تو عالم مرحوم نراقی تو بحث غرور یه جمله‌ای دارن، از هر دو طرف دقت کنین. یه مثلا مثل ماها شاید از مال دنیا خیلی بهره ای نداریم، تا پولدارای گناهکار رو میبینیم میگیم ما متدین، هی نماز، روزه، فلان، بیچاره این بیدینا روز به روز پولدارتر. اونا از اون یعنی اینجوری گول میزنیم خودمونو و این اشتباه رو میکنیم. پولدارا چی؟ ما فقرا رو میبینن میگن آره خدا اگه ما رو دوست نداشت اینقدر به ما امکانات نمیداد، میداد به اینا، به اینا نداده، فقیرن چون خدا اینا رو دوست نداره، خدا ما رو دوست داشته که ما پول داده. هر دو طرف دارن اشتباه میکنن. اون که به شما خدا زیاد داده در قرآن گفته به شما میدم لیزدادو اسما، تا بیشتر گناه بکنید، تا اینجا فرو برید. شما که تکلیفتون معلومه، شما فقرا، من به شما چیزی ندادم، مثلا گوشی ندادم، چون گوشی بدم سر کلاس میگیرین دستتون تام تام چی؟ مثلا آخ مار زد اومدن پایین، دوباره ازم نردون برم بالا. این همون لحظه خداوند فرد رو رسوا میکنه اینجوری. اینا بعد شهادت هم نقل بشه حتما که چجور استاد در لحظه متوجه فرد شدن اینا. بازم شما عرضم که چه؟ پرمک لغو دوره تلیه تبیین الان اومده، اون دستن در کارهای بنیاد الان وقت پیامک زدن خدا ازتون بگذره. حضور شما عرضم که خدا میگه من برای توی بنده من فقر در نظر گرفتم. چرا؟ خدا برای چی برای من فقر در نظر گرفتی؟ خدا میگه من تو رو خلق کردم، یا کلن باید تا آخر عمرت فقیر باشی، چون فعلا ظرفیت ثروت به تو یک قرون مال بدن هم خودتو داغون میکنن بقیه رو، یا اینکه فعلا ظرفیت نداری، 5 سال 10 سال نگهت میدارن بعد بهت گشایش مالی میدن. چرا؟ تو این سالها ظرفیت پیدا میکنی، زحمت میکشی، بعد پولتو ایف و میل نمیکنی. من برات اینجور سر خدا رو این کارا رو بکنی، من فلان میکنم، باد قهر میکنم، بهت فوش میدم، میرم خانه خدا با سنگ به جا که بزنم به شیطون میزنم به خانه خدا. برو بس. چه کار میکنی با من؟ هیچ کار. من پولو همون 10 سال بعد بهت میدم. فوشم بدی باز بهت میدم، چون این فوشا رو از ته دلت نمیدی، میدونی الان عصبانی اینا رو میگی. ما تو بحث ربا مواجهیم با این که میخوایم راه 100 ساله رو یه شبه بریم، 10 میلیون داریم میدیم، میگیم 11 میلیون بده، 11 میدم به یکی میگم ده. چند دست به چرخه میشه 50 میلیون نمیشه. یه به یکی پول میدی، اصل پولت رو بر میداره میره دنبال کارش، بعد میشینه سر کلاس 20 سانتی من با کنارش حرف میزنه. اینا هم بچه با هم صحبت میکنن، اثر خوردن مال ربویه. چه بسا سه از حرام شما بگی سالتون ها میگن بحث نه الان دارین میگین که کار بانک سوق المسلمین رو خراب میکنه یا بانک خودش بخشی از سوق المسلمینه. چرا؟ بانک بخشی از سوق المسلمین هست، اما نکته اینه قاعده بانکداری ما که از ابتدای دهه 60 گذشته شده، قانون بانکداری اسلامی، بر اساس این قانون تمام عقودی که در بانک ها هست حلاله. یعنی الان شما من پول میدین، من پول شما رو میگیرم، با پول خودم قاطی میکنم عقد مشارکه، میرم باش کار میکنم عقد مضاربه، به شما سود میدم ضرر نمیدم، این میشه مصالحه. و من این که به شما میگم که فعلا پولت علل حسابه برای اینکه پولو دقیقا تعیین نکنم که مضاربه حرام نشه، همه اینا حلاله. از اون طرف به شما وام میدم، خب یعنی اول سرمایه گذاری شما بود همش حلال، به شما وام میدم میگم آقا این آب و برق و گاز و فلان اینا میشه انقدر، این رو بده، اینم حلاله. آنچه ربویش میکنه چیه؟ توی سرمایه گذاری شما کسی بعد سوال نپرسن، چون این سوال کاملا فتنه گون مثل همون گیاهان و نمیدونم اینا بود. همین فقط توضیح میدم که یه مقدار حالا میدونین بیشتر بدونین. اینکه شما من پول میدید، اگه به شما بگم 10% بهت سود میدم این حرامه، نباید مبلغ معین باشه. لذا دقت کنید بانک ها میگن 25% سود علل حساب، یعنی اینو میدیم بعد محاسبه میکنیم مثلا بیشتر یه چیزی بیشتر میشه. خب چرا من تو ضرر شریک نمیکنم؟ این میشه مصالحه. تو مضاربه من پولام دادم شما کار کنین، اگه ضرر بکنم تو ضرر شریکم، اگه سودم کرد تو سود شریکم. ولی اینجا میگه من مصالحه میکنم، به تو فقط سود میدم تا مردم پول بیارن به من بدن، همش حلاله. اگر تعیین بکنه حرام میشه دقیقا عددو. توی این که من به شما پول میدم کی حرام میشه؟ اون مقداری که متناسب با هزینه های بانک و حقوق و فلان اینا درسته، بیش از اون یا اون لامصب تأخیر اون قطعا حرامه. ولی به همه توصیه میکنم اگه میتونید تو بانک ها حساب باز نکنی، مثلا تو صندوق های قرض الحسنه، این صندوق مثل الان بانک مهر اقتصاد که چیه؟ کاملا قرض الحسنه از اول تا آخر. یک، دو، مهر ایران و رساله داره، مهر ایران و رساله. دو، اگر تو بانک حساب باز میکنین، مثلا خیلی جا ما مثلا میرفتیم برای جلسه کاری میگفتن آقا شماره حساب ملی بدین، دانشگاه هم مجبور کرد رفتیم ملی گفتم آقا حساب قرض الحسنه، گفت جاری چک، گفتم آقا ولی موقع چک قرض الحسنه. الان دیگه اصلا ما کار نمیکنم، گوشیم کنار، همین صندوق مهر دانشگاه ما یه شعبه ایجاد شده، همه چی با همونه. اگه بانک میری قرض الحسنه. سه، تا جایی که میتونین از بانک وام نگیری، مگه به اینجاتون برسه نگیری، اصلا وارد این بحثا نشین. و ولی اگه گرفتین حتما 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 قسطاتون رو سر وقت بدین، پول تأخیر تعدیه ندین. اونو دیگه همه میگن حرامه، این که مثلا میگه دو روزی تر اومدی انقدر باید بدی، قطعا اون حرامه. از اون طرف اگه مجبور نیستین پولتون رو تو بانک ها نذارین سود بگیرین. خب شما اگه بورس هم بذارین، بورس مضاربه است، یعنی دارن کار میکنن، ولی بانک ها واقعش اینه که غالبا کار نمیکنن، سوداگری میکنن، یعنی با خرید و فروشون همون سوق المسلمین میزنن داغون میکنن. تا جایی که میتونین پول نذارین تو بانک سود به، حرام نیستا، معنا بس حلال و حرام نمیکنن، یه بحث هم خودمونی میکنن دیگه. رچ سه، از حرام خاری تا مال یتیم، اصلا وارد این نشین، تا مال یتیم خاری بگین. آیه حلال و حرام رو لا تتبع او خطوات شیطان.
چرا آیه از خوردن
رسیده به تبعیت کردن از شیطان؟ لا تتبع، چرا میگه از حلال خدا بخورید لا تتبع او خطوات شیطان؟ مگه شیطان چی کار میکنه؟ شیطان میاد حلال و حرام و حرام و حلال میکنه. آره، تبعیت از شیطان میشه عامل حرامخواری، حرامخواری میشه عامل فرو رفتن بیشتر از تبعیت شیطان، رفت و برگشتی. همه چی از حرامخواری شروع نمیشه، اما بسیار از گرفتاری های ما از حرامخواری هست. آره خب، از حرامخواری تا مال یتیم خواری در مورد چیه سوالتون؟ اصلا وارد نه، حقوق کارمندای بانک حلاله، بی خود اون بندگان خدا رو مقصر نکنیم. از حرام خواری راجبه بفهمی.
ببین من
از کجا ماشین داریم؟ حالا یعنی چی حالا؟ خب بفهم.
میرم به فرد ایست اجارهشو ازش میگیرم. حالا من اینو به جای ماشین پول میدم، یعنی میخوام بدونم تعلیل دینی و معنوی فرق چیه؟
مشکل نداره، شما پولتونم میگم من ماشین هم میدم به یه نفر ماهی مثلا 10 میلیون به من میده باش کار میکنه، خب پولام میدم کار میکنه، عیبی نداره، میشه عقد مضاربه، فقط نباید عددو تعیین کنه. عدد تعیین نکنه. شما الان پول به من میدید مثلا 10 میلیون، من ماهی 500 هزار تومان مثلا به شما سود میدم، خب آخر سال حساب میکنین میگی 10 میلیون هم بده، میدم میگن ما به تفاوت مثلا 734250 تومان هم بهت میدم، این میشه مضاربه، این اشکال نداره. اما اگه مبلغ تعیین بشه اشکال داره. از حرام خاری محل بحثمون اصلا این نیست. در مورد چی؟ نفهمیدم. در مورد خودتون بگین چی؟ بحث غرور بود دیگه، که بعضی از پولدارا فکر می‌کنن چون پول دارن خدا خیلی بهشون علاقه داره، از اون فقرا هم به اشتراف فکر می‌کنن ما چون فقیریم خدا ما رو دوست نداره، پولدارا رو دوست داره. مرحوم نراقی در کتاب معراج سعاده. سه، از حرام خاری تا مال یتیم خاری و سوال بیجا پرسیدن. اینو بگم وقتی آخ 21، از حرام خاری تا مال یتیم خاری، حتی از حرام خاری تا استاد را هی مورد فشار قرار دادن خاری، اونا همین میشه حرام. این که یه کسی حروم میخوره، حروم تا حروم دارید دقت کنید، یه وقت مثلا یه آدم گردن کلفتیه که حق 1000 نفر خورده، کسی حق اینو بخوره چیه؟ بده ها، غلطه، ولی آدم اینقدر بهش فشار نمیاد که فرض کنید مثلا همین آقا رضایی که الان مفقود شدن انگار اینا، مثلا این بچه رو سپردن دست من، میگن پدر و مادرش مثلا در سفرن، یا مثلا این بچه حالا دور از جون این بچه پدر و مادری نداره و یه مالی هم داره، من نامرد مال این بچه رو از بین میبرم و بالا میکشن. این خیلی کار کثیف‌تر، یعنی مال یتیم خاری از حرام خاری به مراتب زننده تره. میرسونم عرضمو؟ خب اینجا سوره مبارکه نساء آیه شریفه 2 رو بیارید و بعد بریم آیه 10. آراسی ما سوالای بچه های چیز هم داریم. وای 81 تا چند جواب داده بودیم؟ وسط نداری چرا؟ انجام یا خدا تا 41 جواب دادیم، تا 40 تا سوالم اونجاست. وای خداوند. باشه حالا کارش، ما که نمیتونیم جواب بدیم، حالا 40 تا دیگه هم روش. خب چند گفتم سوره چی هست؟ باشه خیلی خوب، خیلی خوب دیگه داد نزنیم. سوره مبارکه نساء جزء 4 آیه شریفه 2. بَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اموال ایتام بهشون بدید. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، مال خبیث و طیب و جابجا نکنید. یعنی بعضی وقتا مال یتیم چیه؟ یه گندم درجه یک. من میگم خیلی خوب، من این اموال اینا مثلا چیز برمیدارم امانت، بعد اون یتیم بزرگ میشه یه گندم به درد نخور درجه 4 جاش میدن. خبیث و جایگزین طیب چی؟ نکنید. ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، مال یتیم رو به مال خودتون ملحق. مثلا آره من یه حساب باز کردم، گفتم پولای این بچه هم باشه تو حساب خودم، ریختم اونجا. خب تو این 17 سالی که این بچه در اختیار شما بوده تا بزرگ شده چقدر تو حساب ریختی؟ حالا 500 نه 600 هزار تومن. 600 هزار تومن؟ آره هیچی نباشه، بالای 600 میلیون پول برای این بچه بوده. قاطی میکنه که چکار کنه؟ بخوره. انهو کان حوبن کبیرا، خیلی کار زشتیه این کار. بریم آیه 10 صفحه بعد، میفرماید که ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، اونایی که از سر ظلم اموال ایتام رو میخورن، یعنی به در حالی که امانتن اون یتیم و اموالش دست اونها امانته، یا اموالش دست اونها امانته، اینو میخورن ظلما. انما یاکلون فی بطونهم نارا، اگه کسی چش داشته باشه رسما داره آتیش میخوره، اون نمیفهمه، یعنی رسما داره آتیش رو برمیداره میذاره تو حلقش میره پایین، پایین نمیفهمه. پس اصلا اون سعیرا، اینا وارد اون آتش سوزان میشن و اونجا برشته خواهند شد انشالله. این که یتیم به کی اطلاق میشه؟ کسی میگه با دست؟ یتیم به کی اطلاق میشه؟ صبر کنید، کی گفت پدر نداره؟ پدر نداره شما گفتین. الان مثلا خیلی از مثلا اون خانمی که سال 38 رفتن، سال 38 نه با 30 هزار تومن، پدر شما در قید حیات هم؟ خدا رحمت شما کنه انشاءالله. الان ایشون یتیم هم؟ صبر کنید، طفل یعنی چی؟ هر کس پدر یا مادر، نه فقط پدر، پدر یا مادر یا هر دو رو قبل از سن تکلیف از دست بده بهش میگیم که یتیم. بذار مثلا دیگه آدم 60 ساله یتیم حساب نمیشه، مثل عمو خلیل که میگه من مادر ندارم، حالا اون من مادر ندارم اون یتیم حساب نمیشه. بچه‌ام خیلی فنی میگه من مادر ندارم، هر جا پولی مولی چیزی هست اون یادش میاد که مادر نداره. سومین کاری که سومین گرفتاری که از تبعیت شیطان در میاد مال یتیم خاریه. چرا مال یتیم خاری رو میگید؟ چون خوردن مال یتیم به مراتب کثیف‌تر از خوردن مال غیر یتیمه. یعنی یه بچه‌ای که سرپناه نداره مالش یا خود شمارش هست تو امانته، تو چطور دلت اومد مال یه بچه 4 ساله رو بالا بکشی که هیچ دفاعی نداره؟ خب شما کسی رو سوالین ماشاءالله ها، بفرمایید. حالا اغماز میکنم بذارین بپرسن، تکرار میکنم گرفتیم بالا نمیشن چی میگین. ببینید الان یه بچه یتیم دست شماست، خب خودتون هم 3 تا فرزند داری، ولی این بچه هم شما بزرگ میکنید، اموالش هم دادن بهش. نه فرزند خودتون باشه که مالی نداره، یتیم نیست کسان. اجازه بفرمایید. آها شما الان مثلا دور از جون فرزند شما که از همسرتون که از دنیا رفتن این شکلی. ببینید این که پولش با پول شما قاطی هست دیگه، شاید جدا. من سوالم اینه، همه چی رو بذارید کنار، بینی و بین الله، الان رعایت مصلحت و قبطه اون بچه رو میکنید؟ یعنی مثلا این بچه از پدرش مثلا 200 میلیون ارث برده، 200 میلیون خودتون پول دارید، اینو قاطی کردی، میگی من 400 میلیون رو میخوام سهام بخرم که این رشد بکنه، یه سهام خریدین یا نه؟ 200 میلیون خودتون رو رفتین کلی گشتین و پرسیدین گفتن فلان سهمو بگی، برای این بچه سهم گرفتین، هی داره کم میشه. این آدم خودش میفهمه آیا با مال او و داشته های او همون برخوردی رو کرده که با مال و داشته خودش میکنه. این همون لا تحبب لغیرک ما لا تحب لنفسه، هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، وحبب لغیرک ما تحب لنفسه. کافیه. یعنی نباید یه جوری سخت بکنه اینجوری هر بچه ای که پدر یا مادرش از دست بدون که والد میگه من به اولش کار ندارم چون شما نمیخوام مور اماس بکشی، عرفیه. ضمن این که ما در قرآن داریم ما علی المحسنین من سبیل، قاعده احسان، اگر کسی از سر احسان یه کاری بکنه توش یه اتفاقی بیفته خدا خیلی با او سخت نمیگیره. من دارم میرم سفر، بعد مثلا 10 تا گوسفند دارم، به شما میگم که این گوسفندای ما تو حیات خونه شما باشن مثلا علف بخورن اینا، شما میگید باشن، امانت میدم دست شما، میرم برمیگردم یکی از این گوسفندا مرده، این دیگه به شما میگم گوسفندم چرا مرده، میگید من که مسئول، شما امانت گذاشتین، منم رسیدگی کردم، من دیگه نمیرسم گوسفند شب خوابید صبح میخواد بمیره، شما چون احسان کردین لطف کردین این اشکالی نداره. خب نه، ولی از جهت میگن اگه بچه پدر مادرش رو ول کردن رفتن نمردن، از جهت حکم سیاتیم حساب میشه دیگه. حالا میگه خدا رو شکر پدر مادر این زندان اولش رو بالا بکشیم، اون خودمون بقیه حالی به ما. من یکم سوال جواب بدم چون وحشتناکه، الان اون طرف 81 دونه سوال داریم که 40 تاشو جواب ندادی، این طرف هم که 20 تا اینجاست میگن تو سبدا هم هست یه مرتبه به صورت غیر عادی سوالا زیاد، تا پایان سال 41 جلسه قبل جواب دادیم، انشالله که سکوت میکنید من بتونم. خدا قوت، شما اول دکترا خوندن رو مقدم میدونید، بعد استخدام رشته علوم قرآن و حدیث رو نمیدونم، ممکنه شما استخدام بشین جایی همزمان خوبم هم درس بخونید دکترا قبلش. در خصوص کاشت ناخن، سرکار خانم عسکرنژاد در اینستاگرام در رشته استوری حق همسایگی، در رشته استوری حق همسایگی موضوع رو مورد بررسی قرار دادن، خانم عسکرنژاد در اینستاگرام گفت. شناسه یا زهرا سلام علیها، نه این بله، خیلی متشکر که سکوت میفرمایید. این که میگن تعمیق کنی، تعمیق که حد نداره، مثلا تا کجا عمیق بشی، شما شروع کردین توکلتون به خدا باشه، خدا هم برکت میده، کارتون کار درستیه، اما همزمان هی مطالعه کنید، به داشتهاتون اکتفا نکنید. تازه رسیدیم اول سالات این جلسه. ببخشید من ارشد علوم قرآن حدیث دارم و به لطف خدا حافظ قرآنم، به نظرتون دکترا رو شروع کنم یا برم آموزش پرورش؟ شرمنده غیر مرتبطه، نه اشکال نداره، اینا منعت الجمع میسن، برین آموزش پرورش، دکترا هم شرکت کنید، مگه اینا غیر قابل جمعه؟ شناسه امیرالمومنین علیه السلام یا امیرالمومنین از این سوال اونجایی که گفتن بیاین تدریس بکنین، این که پارتی بازیه، اینو نرید، همون حرف خودتون درسته که رانته. قسمت اولش توجیه ندارین که من چون اونجا هستم الان تنبلم حوصله ندارم، اینا رو بذارین کنار، یه مقرری برای خودتون تعیین بکنید، یه تنبیهی هم بذارین، عمل نکردین بزنین پس کله خودتون تا درستی. این که تو این حالت بمونید 15 سال بعد دوباره همین سوالو تکرار می‌کنه، 15 ساله که هیچ کاری نمی‌کنه، بی‌حوصلگی ما نداریم. یه کاری می‌خوام انجام بدم، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. اگر کسی رو پیدا کنین با هم و الا برای خودتون تنبیه سنگین بذارین. این روزا در این امیدواری در مورد موفقیت حماس، ولی دلمون خیلی خون شده به خاطر فجایعی که صهیونیستا انجام دادن. یه چیزی بگید آروم بشیم، خیلی دلمون گرفته. ببینید تا قبل از این اتفاق طوفان الاقصا، اسرائیلیا تفریحی هم که بود غزه رو می‌زدن، یعنی اینکه در سنت جاریه اون خبثای عالمه. از اون طرف چند ماهی که دولت ائتلافی جدیدی که در اسرائیل به قدرت رسیده، چند تا وزیر از اون گروه ائتلافی که اومدن، که این وزیر داخلی کریه المنظریه که نتانیاهو انتخاب کرده، این مرده که عوضی از روز اول شروع کرد به زدن، میریم بیت المقدس فلان میکنیم، شروع کنیم شر، نمیدونم دیدی میگین کیو میگن وزیر داخلی عینکیه که خیلی قیافه زننده ای هم داره، خبیث. این خیلی وقته که شروع، یعنی چند ماهه که مستمر دارن به مسجد الاقصی توهین میکنن، ترور هدفمند میکنن، مراکز غزه رو میزنن. این بود کاری که در روز شنبه 15 مهر اتفاق افتاد. خیلی در موردش میشه حرف زد. ببینین غزه دور تا دور از بالا از همه طرف محاصره است. این حماس چطور یه برنامه ریزی کرده، بیش از 1000 نیرو رو آماده کرده، موشک‌ها رو آماده کرده، تجهیزات رو آماده کرده، و اصلاً اسرائیل، اصلاً من به عملیات کار ندارم، حفاظت اطلاعات عملیات، ما کربلای 4 لورم این همه شهید دادیم، ما این ور بودیم اونا اون ور، تجهیزات اون موقع کجا الان کجا، بابا اینا تمام نیرو منتقل میکنی، میان جمع میشن، توجیه میشن، سلاح میاریم، اینا چجوری اینو انجام دادن هیچکی نفهمید. از 1948 تا الان همچین اتفاقی نبوده، یعنی اصلا هر اتفاقی الان بیفته الا و لابد حماس پیروزه، هر اتفاقی در ادامه بیفته بالای 1000 از این ملعونها کشش نبود، میگن اینا غیر نظامی هست. داد کجا صحبت میکنی؟ اصلا ما در اسرائیل غیر نظامی نداریم، اینا میان تو شهرکاف از دبستان تمرین تیراندازی میکنن و اهداف اعرابن، حتی سیبلا، کدوم غیر نظامی؟ تا دیروز که شهرک نشینا حمله میکردن میکشتن غیر نظامی نبودن؟ تصاویر اینا هست که قشنگ صندلی ما مثل تئاتر نگاه میکنن، بمباران غزه رو به دست میزنن. مثلا این 4 نفری که امروز افه انسانیت، آره رفتار فلان، این یک زن رو نیمه برهنه کرده، آقا تو کنسرت یارو نیمه برهنه بوده کشته شده، چرا جنازه شو میبره؟ چون اسرائیل باید یه جنازه ازن 1000 تا اسیر بدن، معتقدن جنازه رو بعد بگیرن تو رود اردن غسل بدن، لذا یه جنازه صهیونیست هم برای مبادله به درد میخوره. من نمیگم هر کاری میکنن درسته، بعضی رفتارا که میکنن کار صحیح، کاش این کارا رو نمیکردن، ولی که یه عده الان شدن انسان. 6 ماه پیش انسان نبودید، محمد عمره بچه، اون بچه مادر بچه نبود، آدم نبود، بچه‌ای که 7 نفر از خانواده‌اش کشته شدن تو بیابون میده، آدم نبود. اینا رو بذاریم کنار. اتفاقی که بعدش افتاد کاملا طبیعی بود، کاملا، یعنی معلوم بود تنها چیزی که اسرائیلی‌های وحشی دارن اینه که بمبارون بکنن مناطق مسکونی رو که از قبل میکردن شدتش بیشتر بشه. این که دائما از من میپرسن تحلیل شما در ادامه چی؟ واقعا نمیدونم. الان ببینید، حماس نمیتونه کار شنبه رو تکرار کنه چون اون کار ناشی از غافلگیری بود. الان نیروهای 100 هزار تا نیروی ذخیره رو اسرائیل چه کرده؟ آماده باش داده. همون یعنی دیگه الان غافلگیری من و طرف اینجوریه. اون که نمیشه غافلگیرش کرد که. این که طراحیشون چیه برای ادامه؟ یعنی میخوان همچنان اونا هر جا رو میزنن اینا به جاش بزنن، این کار رو میخوان بکنن؟ من واقعا نمیدونم. این که قراره اسرائیلی ها رو تحریک بکنن که اسرائیل یه حماقتی بکنه در شمال و با حزب الله انشالله درگیر بشه، نمیدونم. این که اینها الان اسقلان رو پیامک زدن دیگه که اینجا رو خالی کنیم، ما اینجا رو میخواییم بزنیم چون اینجا رو شما شهرک سازی کردید و اشغال کردید، میخوان یه مناطقی رو اشغال بکنن، میخوان غزه رو به مثلا الخلیل وصل بکنن، این مثلا حصر غزه شکست. همین نشوندنده عمقه ها. اگه راحت میشد تحلیل کرد اینا چی کار میخوان بکنن، معلومه کارشون خیلی عمیق. همین که نمیشه تحلیل کرد، حاکی از اینه که همین که آقا دیروز گفتن، این حرکت مدبرانه پشتش فکره، اما اون فکر چیه واقعا من نمیدونم. من هر جا میریم میگم نسش زنگ زنگ تحلیل جو نمیدونم، تحلیلگر مسائل غربازی ها که نیستم من، این که دارم میبینم واقعا نمیدونم بعدش چی میخواد بشه. اما کار اسرائیل همینه، کار وحشی وحشیگریه. اما مطمئنا این عبارت اسرائیل جمعه دیگه بر نخواهد گشت. اسرائیل بعد شنبه دیگه چیز دیگریست. حالا یا ما به شوخی عکس آقا رو با سردار قاهانی میذاریم که آقا میگن گفتن 25، میگه به قرآن دوشو ندیدن. خب یا این که به قول معروف حزب الله درگیر میشه که خب انشالله گور اسرائیل کنده. ولی هر چی اصلا فرض کنین غزه با خاک یکسان شه، علیعوذ بالله، خدای ناکرده، این تودهنی که اسرائیل بعد 70 و خورده سال خورد، این که اونجوری تو بیابون خیلی صحنه آخر از زمانی بود، تو بیابون اونجوری میدویدن فرار میکردن، خیلی صحنه عجیبی بود. اسرائیل امروز تحت هیچ شرایطی دیگه اسرائیل جمعه نخواهد شد و این موفقیت به هیچ وجه قابل انکار. حالا اسرائیل از رسانش استفاده بکنه، 4 تا کشور پیزوری تایید بکنن، همدردی بکنن. ببین بعضی از یه اتفاقی میفته میگیم ببین دیگه شد، هر چی بیشتر بخوای جمعش بکنی چی؟ بدتره. بالای 1000 تا کشته، کلی مفقود، کلی اسیر عالی رتبه. این اسرا هر یه دونش برای آزادی کل فلسطینیا کافیه. ولی قصه میخوریم و همش تو دلمون این است که خدایا میشد ما بریم کمک کنیم، یعنی انسان تو این مسیر به شهادت بره. اونا سر جای خودش. ولی مطمئن باشید که این حرکتی که فلسطینیا کردن حاکی از این بود که اون دولتی و اون تشکیلاتی که یک زمانی به رهبری یاسر عرفات برای مذاکره با اسرائیل لهله می‌زد، یا محمود عباس ذلیل خاری که برای این که بره مثلا یه 1000 تومن از اونا بگیره با خفت خم و راست می‌شد جلوشون، کار به جای رسیده که طوری اسرائیل رو زدن که نمیدونن چه کار باید بکنن. لذا وحشیانه ساختمون رو میزنن مثلا با بمب، کلش رو میارن پایین. بعد میگن خب این دوتا کار چه فرقی با هم داره؟ شما آمدید تو خونه من، یه دونه شما میزنی یه دونه من، این دوتا یکیه آخه؟ حالا میگم دیگه، حالا یه ده هستن تو کشور ما. تلویزیون چی میگه؟ میگه حق با حماسه، پس حق با اسرائیله. ما یه ده از اینه تو کشورمون داریم که خدا هم انشالله به اونها هم عنایت کنه. با سلام علیکم و سلام. اگر در جریان یک خواستگاری و آشنایی باشیم و خواستگار جدیدی نیز پیدا بشه چه کنیم؟ دوتا میشه همزمان با دوتا آقا در جریان خواستگاری صحبت کنیم؟ من قبلش توصیه میکنم یه مقدار بس املا رو، اگر دوتا ر داره خواستگاری یه آ اضافه داره و تکرار شده، آشنایی شده آشنیایی، بعد میشه یه ه اضافه داره، جریانن یه نون اضافه داره، باز خواستگاری بعدی یه آ. من احساس میکنم شما خواستگار اول یه مقدار نگه دارین املا یه مدتی اگر بشه. اینا مزاح بودا، این کارو نکنید. اگه با دوتا آقا همزمان صحبت کنید با یکی به نتیجه میرسین، داره که این پرونده بازه، فردا این میگه بالا چشتون ابرو، میگین اون اگه بود خوب بود. یه دونه رو ببندید تمام بشه، بعد برین سراغ بعدی. دوتا خواستگار همزمان نپذیرید. بله؟ الان دوباره بگم خواستگار دارن، اگر به نتیجه نرسیدن بهتون خبر میدیم. بله. مثل اینکه میریم میگین یه دور میزنید، اگه ارزونتر نبود باز میریم. بریم یه دوری بزنیم ببین. استاد تو این آیه اشاره شده حلال و طیب. اگر چیزی حلال باشه اما به نظر ما طیب نباشه، با توجه به تعریف شما یعنی خواستنی بودن، میتونیم نخوریم؟ آره. یه چیزای حلال ما دوست نداریم، مثلا پیاز. حلال خود به چی حلال کردی؟ خامش منظورم بی خودی من. آره حلال. پس حلال طیب، حلالی که چی باشه؟ دلمون بخواد. پس زمینه قشنگ شده این جلسه. تو تصویر از خودش قشنگ تر. خدا روش. شما راضی باشی. شناسه یا زهرا سلام علیها. نمیدونم، بچه رو نمیشناسم، شما رو هم نمیشناسم. به مشاور بگین با این ویژگی ها، چون بچه ها اولی که مهد میرن سختشونه جدایی، بعضی وقتا مادر میره همونجا میشینه تا بچه بازی بکنه، بعضی وقتا این شکلیه، یه وقت هم هست نه ذهنیت منفی از جدایی پیدا بکنه، مدرسه‌اش هم سخت میشه. با یه مشاور عاقل صحبت کنی. واقعا من اینجوری کلی نظر بدم یه موقع حرف غلط میزنم. ناظر به معقول دومین حالت، مثالش رو فهمیدم، معلومشم تعریف کلی بفهم که ابتدا فرمودید. دومی حالت اول این بود که خوردن یه چیزی فی نفسه حرام، مثل حیوان حرام گوش. دومی یه چیزی خودش این مال حرام نیست، ولی من چون از طریق ربا اینو به دست آوردم. چیه؟ یعنی مثلا پول مال اون خانم بوده، برای خودش حلال بوده، من چون با ربا ازش گرفتم، مالی که برای صاحبش حلال بود برای من چی شده؟ حرام شده، چون رابطه حرامه. اینه. استاد میشه لطفاً مورد 4 رو مجدد بگیم؟ مورد 4 همین چیز احتمالاً مد نظره. مورد 4 فی نفس حرام نیست، رابطش با آکل حرام نیست، اسرافم نیست. خب چرا حرامه؟ مضر قطعیه. مضر قطعی یعنی مضر آنی، مثل غذایی که شما اگر بخورید احتمال داره شما رو در شرف مرگ قرار بده، شما این حرام خوردنش براتون. یا مثلا چیزی که لزوماً بیمار نیست اما یه چیزی زیادش ضرر داره، یا اینکه دو تا چیز با هم مثل اینکه حالا من نمیدونم درست یا نه، میگن اگر کسی خربزه بخوره بعد عسل بخوره اینا تو شکمش تبدیل به سنگ میشه، ممکنه بکشتش. چی میگه؟ درسته؟ چی میشه؟ دلدرد میشه؟ یعنی همین معمولی؟ دلدرد شدید؟ بر راکارش چیه؟ کی گفت چایی؟ از کجا میگین چایی؟ چای بره با خربزه و عسل قاطی بشه چی فایده داره؟ یعنی چای نبات مگه سردیش کرده؟ صبر کنید. چای همینجوری گفتین خدا وکیل. شما از اینه که هر کی هر مریضی داره میگین دوا گلی بزن، آره؟ بنده خدا میگم ما هر مریضی داشتیم ما دروازه رو میگم گلگاب زبون خوبه، گفتم با پام درد میکنه، گلگاب زبون برای اینم خوبه. فکر نکنم چای اثری داشته باشم. یعنی خربزه اثر خورده بود؟ چای نبات دادین؟ چای نبات برای سردی گفتن خوبه. بابا کیو هم بعد از اون چیز چای نبات می‌خورد. ولی کسی تا حالا خورده این دو تا رو با هم؟ چه؟ برای کلیه ما سوم دبیرستان بودیم، یه جا بودیم. بعد یه کلی شد. یه بحثی کردن، گفتم آره مثلا امام صادق سلام که هر چی می‌خواید بخورین بسم الله بگین بخورین، مثلا خدا در شفا. یکی شروع کرد نه اینجوری فلان بهمان اینا، مثلا بعضی اینجوری. من گفتم خیلی آقا ما داشتیم خربزه می‌خوردیم، اونم خربزه مشهد خیلی خوشمزه است اگه دلتون نخواد. گفتم باشه یه ظرف عسل بیاری. آوردن و ما بسم الله گفتیم و یه پیاله کامل عسل خوردیم. خب دیگه نورانیت و اینا باعث شد که اتفاق نیفته. خواستم ببینم حتما اتفاقی میفته. نه چای نبات هم نخواستم، هیچی هم نشد. نریم بخورینا، بالاخره یه وقتی نورانیتی هست یه وقت نورانیتی نیستم. امروز دوستی به من پیشنهاد کار در یک استارتاپ ها رو داد، یکی از استارتاپ ها یا یک استارتاپ دیگه یک استارتاپ ها داد. که یک کار دانش بنیان هست و درآمد بالایی داره. مجوزهاشو دیدم، بنیانگذارش تو شبکه های سیما با عنوان کارآفرین صحبت کرده. انگار کار ما این هست برای خودمون زیر مجموعه بیاریم و پورسانت بگیریم. این الان دانش بنیانه، این هرمی بنیانه که به نظرتون وارد این کار بشن؟ حس خوبی ندارم. این یه شرکت هرمی احتمالاً؟ آره این شکلیه، یعنی احتمال زیاد بازاریابی هرمیه که خب حرامه دیگه، مفصله. شناسه یا علی علیه السلام بلند میخونم، گفتن استاد خیلی سوالات متفرقه میکنند، اصل جلسه باز میمانیم، همراهی کنیم. استاد کفی کفشتون خراب شد، یه کفی نو بگیریم. دوربین داره اینجا. اولا کفی کفش خودتون خراب شده، ثانیا این که علما به این چیزای جزئی توجه نمی کنن. چیه؟ نفوذ شما رو من از نفوذ حماس روی اسرائیلیا، یعنی من اسرائیلم؟ چقدر بی تربیه، بلا تشبیه، دور از جونی واقعا. میبینم که اتباع از خطبات شیطان خیلی کامل و مفصله. پسری از اهل سنت اعتقادی به ذبح شرعی مرغ نده. یه سری میگم خدای پسری جون، یه سری نوشتن یسر بعد یه، خدای یه سری سر هم نیست، یعنی یک سری چسبوندین هشم هشدین. پسری از اهل سنت، خدای یه سری از اهل سنت اعتقادی به ذبح شرعی مرغ ندارن. شنیدم که میگن نیازی نیست در خصوص گوشت غیر جستجو کنید، همین که توسط مسلمان کشته بشه کافیه، نیاز به جستجو نیست. برای افرادی که در کشور غیر اسلامی زندگی میکنن و محدودیت دارن باید چیکار کنن؟ باید این مورد رو نباید این مورد بررسی کنن که ذبح شرعی شده یا نه؟ از مرجعتون بپرسید. اصل بر اباحه است، ولی از مرجعتون بپرسید. نمیدونم. اصلا جسارتا تو تنظیمات خیلی از کارتخوان ها امکان قطع و وصل صدای صفحه کلید وجود داره. تو گوگل هم دستورالعملش هست. صدای صدقات رو ما میشنویم که بر خط هستیم. مسئول صدقات کلاس. نرسیده؟ الان کجاست؟ یعنی همون تیکه بوده فقط؟ اینا که این هفته نمیتونی صدقه بدین، اون 10 میلیونی که ما صدقه هفته بدین بزنین که هفته بعد بدین و ما 1000 تا ارزاق انشاءالله میخواییم بدین. اینه فکری بکنی پیش کی بوده تا الان اونجا؟ انشالله اصلا باید این کارو بکنید. دوشنبه سه شنبه با اینجا سوزن من بذارم سر دو نفر میخوره، خیلی شلوغه نمیرسه. این صداش هم نگاه کنید، میگن تنظیماتش تو گوگل هست که صداش قطع شد. مثل روزه ماه رمضان برای فرد بیمار؟ نه، این مثال خوردن نیست، اما مثال کاریه که ممکنه حرام باشه. آزاد خسته نباشین، سلامتی. به نظرم تا یه حدی سوالا رو جواب بدین، بقیه‌شو بذارین بعد اتمام کلاس اونایی که سوال دارن بمونه. من مثلا منزل و خستگی و اینا شما تا 12 شب واقعا الان شیمانیو جا داره یا نه؟ استاد بابت جنگ غزه خیلی حال بدی دارم، فیلم هایی دیدم از کودکان غزه، این حوادث وحشتناک قلبم درد میکنه، وجدانم بیشتر که چه کاری از دستم برم؟ باید چیکار کنیم؟ باید کجا بایستیم؟ عدس آدمایی که میگن غزه و فلسطین سنی ان حقشونه، هزار حرف دیگه. اول اینکه اگر میتونید دعای جوشن صغیر بخونید براشون، اگر میتونید. یک. دو این که آدم احمق همه جا هست، تو غزه ما مسجد از زهرا داریم، مسجد امیرالمؤمنین داریم، مسجد امام حسین داریم، یعنی چی سنی هم حرفای بیم. اگر مسلمان هم نبودن ما باید نسبت به اونا، امیرالمؤمنین میگه خلخال از پای زن یهودی باز کردن، مرد مؤمن بشنبه بمیره جا داره، بعد شما میگید اونا سنی هم. اینا رو ول کنید، سری نفهم هستن تو کشور ما، هر کار بکنی اینا همینه. بندگان خدا مسلمونن، انسانن، براشون دعای جوشن بخونید، جوشن صغیر. اگرم که راهکاری برای کمک بود که کمک میکنیم. تا اول سال 62 رسیدیم از اینا، اینجا هم که 662 تا سوال داریم. جهت برداشتن همه حاجات، در رأسش تعجیل در فرج آقامون، حل مشکلات کشورمون، حل مشکلات مؤمنین و مسلمین، مظلومین غزه و نابودی این قده سرطانی، هدیه پیشکار حضرت صاحب ارواح نافدا، صلواتی هدیه بفرمایید.